أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل دهم از فصول مقصد اوامر در تبیین حقیقت وجوب کفایی به فرق اون با وجوب عینی هست. بلا اشکال مواردی در شریعت وجود داره که در اون موارد نسبت به تکلیفی که ثابت در بین هست، اگر بعضی از مکلفین اقدام بکنن به انجام عمل، قیام بعضی از مکلفین به انجام عمل موجب سقوط تکلیف از بقیه میشه. قیام بعض کافی هست و تکلیف را نسبت به همه ساقط میکنه. مواردی مثل تجهیز میت مسلم یا رد تحیت در جایی که کسی سلام بکنه، رد تحیت که لازم هست بعضی از مکلفین جواب بدهند، تکلیف از بقیه ثابت می شود و نسبت به بقیه مخالفت حساب نمی شه. بحث در این فصل در اینه که حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی حقیقتش چه چیزی هست و فرق بین اینها در چه ناحیه‌ای هست؟ آیا در ناحیه خود وجوب، در ناحیه متعلق هست، در ناحیه مکلف، در چه چیزی هست؟ مرحوم آخوند در وجوب کفایی که بحث را مختصرا انجام دادن، به اون تفصیل در وجوب تخییری مطرح نفرمودن، به اختصار گذشتن از وجوب کفایی، فقط مختار خودشون را بیان کردن. در وجوب کفایی مختار مرحوم آخوند به همون نحوی هست که در وجوب تخییری اختیار کردن. در وجوب کفایی هم مثل وجوب تخییری قائل به این هستن که اختلاف وجوب کفایی با وجوب عینی در ناحیه متعلق تکلیف یا در ناحیه مکلف به تکلیف نیست، بلکه در ناحیه خود وجوب است، در ناحیه نفس وجوب اختلاف است. اینکه بعضی موارد کفایی است بعضی دیگه عینی، این به اختلاف در ناحیه خود وجوب است. اینجا هم فرمودن وجوب کفایی سنخی از وجوب است در مقابل وجوب عینی، یه سنخ دیگه. وجوب کفایی یک نحوه از وجوب و سنخی از وجوب هست که دارای آثار و تبعات خاصی هست که این آثار و تبعات در کلام مرحوم آخوند در ضمن سه امر بیان شده. اثر اول و لازم اول در وجوب کفایی اینه که وجوب و تکلیف به همه مکلفین متوجه هست و چون همه مکلفین مکلف به تکلیف هستند، اگر هیچ کدوم انجام ندهد جمیع مکلفین اخلال به امتثال بکنند، هیچ کس از مکلفین مأمور رو بره انجام ندهد، همه مکلفین به خاطر مخالفت با اون تکلیف مستحق عقوبت می شوند. این اثر اول، تبعه اول. اثر دوم و تبعه دوم اینه که گرچه تکلیف به همه مکلفین متوجه شده است، همه مکلف به تکلیف هستند، ولی اگر بعضی از مکلفین این عمل واجب را انجام بدهند، تکلیف از همه ساقط میشه، هم از اون شخصی که قائم به عمل هست هم از بقیه. خصوصیت دوم. خصوصیت سوم و اثر سوم اینه که اگر همه مکلفین دفعتن واحده این عمل واجب را انجام بدهند در جایی که اجتماع همه بر انجام ممکن باشه، امتثال از جمیع صادر می شود و فعل همه مصداق امتثال هست. روی این حساب همه مستحق مصوبت می شود. این هم اثر سوم. فرمودن وجوب کفایی سنخ از وجوب هست که این خصوصیات در او وجود داره، این تبعات و لوازم وجود داره. حالا چطور شد که یک وجوب به نحوی محقق بشه که این ستا اثر و ستا خصوصیت درش وجود داشته باشه؟ برو واقعون فرمون این به خاطر خصوصیت غرض مصحح تکلیفه، غرضی که مبدا تکلیف هست، چون غرض یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت غرض اقتضا میکنه این سنخ از وجوب در بین ثابت بشن. علت این که در بعضی از موارد وجوب کفایی هست با این خصوصیت و آثار، علتش اینه که مولا در این موارد، در موارد وجوب کفایی مثل تجهیز میت، مثل رد تعییت، در این موارد غرض واحدی دارد که اون غرض با انجام یک فعل هم حاصل میشه، به فعل واحد، به فعل بعضی از مکلفین، حتی یک نفر از مکلفین هم این عمل رو انجام بده، به فعل او هم بله حاصل میشه. غرضی است که به فعل واحدن، به فعل واحد که واحد وصف فعل باشه، نه مضافله فعل باشه، فعل واحد، به فعل واحد این غرض حاصل میشه. چه اون فعل واحد را؟ قام بهی، یک نفر اون فعل واحد را انجام بدهد، یا اون کسی که اینا فعل رو انجام میدهد، افراد متعددی، همه مکلفین دفعتن هم اون عمل را انجام بدهند، اون غرض حاصل میشه. این خصوصیت غرضه که غرض واحدی است که حاصل میشود به فعل واحد، سوان قام بهی، یک نفر یا چند نفر. از اونجایی که نسبت اون غرض که به فعل واحد حاصل میشه، نسبت این غرض به فعل کل واحد من المکلفین علا حد سوا هست، اینجور نیست که فعل الف خصوصیت داشته باشه، فعل با خصوصیت داشته باشه، چون نسبت اون غرض به فعل کل واحد من المکلفین علا حد سوا هست، لذا مولا تکلیف را متوجه همه مکلفین کرده است، متوجه همه میکنه و بر همه انجام اون را لازم می داند. ولی چون با فعل یک نفر هم غرض حاصل می شود، اگر یک مکلف بیاید قائم به انجام فعل بشه، طبعا غرض حاصل می شه، تکلیف هم، تکلیف مورد نظر مولا، تکلیف ثابت در بین ساقط می شه. خب این خصوصیت غرض، این خصوصیت غرض اقتضا می کنه که تکلیف به همه متوجه بشه، چون همه مکلف شدن، لذا اند ترک الجمیع، اخلال جمیع به این استحقاق عقوبت برای همه پیدا می شود و هر کدوم از مکلفین که عمل را انجام نسبت به استحقاق عقوبت نسبت به همه پیدا میشه. چرا استحقاق عقوبت نسبت به همه پیدا میشه؟ چون نسبت به همه مخالفت و تکلیف، عصیان التکلیف محقق میشه، به خاطر اینکه قدرت بر انجام متعلق دارد، همه قدرت بر اتیان متعلق دارند، مخالفت کردن با تکلیف منجز، لذا استحقاق عقوبت به تعداد افراد، هر کدوم از اینا رو که حساب بکنیم، استحقاق عقوبت نسبت به همه پیدا میشه. و از جهتی چون غرض به این کیفیت، غرض واحد هست که یحصلو به یک فعل، چه یک نفر انجام بده چه چند نفر، در مواردی هم که با هم اجتماع بکنن، همه مکلفین با هم اجتماع بکنن برای تحصیل اون غرض، فعل همه امتثال حساب میشه. چون این معلول که غرض هست، این غرض حاصل شده است از علل متعدده، مورد می شود، تعبیر مرحوم آخوند در کفایه در این قسمت اینی که مورد می شود از موارد توارد علل متعدده بر معلول واحد. در مواردی که علل متعدد بر یک معلول توارد پیدا بکنند، این معلول قابل اسناد به تک تک اینها هست دیگه. در جایی را که معلول علل متعددی باشه که هر کدوم از اینا صلاحیت ایجاد معلول را داره، اگر در ظرف واحد، در زمان واحد، این چند علت با همدیگر اجتماع پیدا کردن، در تقدیر اجتماع معلول حاصل میشه. ولی این معلول حاصل شده قابل استناد به همه این علل هست. خب اینجا هم چون معلول که غرض هست حاصل می شود به وسیله علل متعدد، که علل همون فعل تمام مکلفین هست، چون این معلول به علل متعدد، بله، مورد از موارد توارد علل متعدد بر معلول واحد است، معلول استناد به همه داده میشه، روی این حساب امتثال برای همه محقق میشه و استحقاق مثوبت برای همه هست. نه اینکه فعل یکی موجب امتثال بشه، موجب استحقاق بشود، فعل بقیه موجب استحقاق نباشه. نه، اینطور نیست که امتثال و استحقاق مثوبت به بعضی دون بعضین اختصاص داشته باشه، و اینطور هم نیست که هیچ امتثالی محقق نشده باشه. نه، امتثال محقق شده، ولی این امتثال محقق شده که امتثال واحد هست، به خاطر اینکه غرض واحده، از جهت حصول غرض واحد به جمیع اسناد داده میشه. اینم این مطالبی که مرحوم واقوم با این عبارت مختصر چند سطری فرمودند که تحقیق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد، این وجوب کفایی سنخی از وجوب هست که این وجوب تعلق به کل واحدن هست، به کل واحد. تعلق در اینجا یعنی توجه به کل واحدن من المکلفین، متوجه کل واحد من المکلفین هست. به حیث لا اخل به امتثالهی الکل لعوقبو علا مخالفتهی جمیعا، این خصوصیت درش هست که در تقدیر مخالفت همه استحقاق و عقوبت پیدا میکنن. و این سقط انهم لو اتا بهی بعضان، این خصوصیت دوم اینه که اگر بعضی ها انجام بدهن از بقیه ساقط میشود. این دوتا اثر سوم بعد فرمود. حالا چطور این دوتا اثر پیدا شده؟ فرموده لعن و ذالک لعنه قضیت ما اذا کان هناک غرض واحد حصل به فعل واحد. این مقتضای غرض خاص، خصوصیت غرضه که یک غرض مولا یک غرض دارد و این غرض هم به فعل واحد صادر میشه که واحد وصف فعله. حالا این فعل واحد که محصل غرض هست، این فعل واحد صادرن عن الکل اول بعض، این فعل واحد میخواهد از یک نفر صادر بشه یا از افراد متعدد صادر بشه. این تا اینجا این اثر دوتا اثر با این نکته وجود این دو اثر. اثر سوم در این عبارت اومده که معنی ظاهر هو امتثال الجمیع لو اتوا بهی دفعتن، اگر همه بیان انجام بدن بله امتثال از جمیع محقق میشه. و استحقاق هم للمثوبه، همه مستحق مثوبه هستن. و سقوط الغرض به فعل الکل، غرض به وسیله به فعل همه ساقط میشود. از کجا؟ فرمودن کما هو قضیه توارد العلل المتعدده علی معلول واحد، با توجه به اینکه غرض واحد هست و این غرض واحد از علل متعدد صادر شده، در موارد توارد علل معلول واحد استناد داده میشه به کل واحد من العلل، روی حساب نسبت به کل واحد من المکلفین فعل او مصداق امتثال حساب میشود. فرمایش مرحوم آخوند در بحث وجوب حقیقت وجوب کفایی اینه، این تفسیر مرحوم آخوند از وجوب کفایی و فرقش با وجوب عینی مثل تفسیر ایشون در حقیقت وجوب تخییری متأثر از مبنای مرحوم صاحب فصوله. در فصول هم تصریح به همین شده که مقتضای تحقیق اینه که وجوب کفایی هم مثل وجوب تخییری تصریح شده اونجا، وجوب در هنا یعنی در وجوب کفایی کل وجوب فی المخیر، فکما ان الوجوب هناکه مشوب به جواز ترک الى بدل یفعله المکلف، همونطور که وجوب در وجوب تخییری وجوب مشوب بود، وجوب ناقص بود، از خصوصیتش این بود که جواز ترک الى بدل را داشت، اینجا هم وجوب ناقض، وجوب مشوب، جواز ترک در فرض اقدام غیر داره، همون خصوصیت اینجا هست، فقط فرقش این که اونجا ترک الا بدل برای خود مکلف بود، اینجا ترک به جواز ترک در فرض اقدام غیر میشه دیگه در بله. کما اینکه در وجوب تخییری وجوب مشوب بود به جواز ترک الا بدل یفعله المکلف، خود مکلف، و بهی یمتاز عن الوجوب تعینی، اونجا وجوب تخییری اینجور بله میزش این بود دیگه، امتیازش این بود، مقام هم همینه. کذالک الوجوب هنا مشوبون به جواز ترک الى بدل یفعله غیره، به فعل به جایی که غیر اون رو انجام بده، و بهی یمتاز عن الوجوب العینی، اینجا این به وسیله همین خصوصیتی که گفته شده از وجوب عینی امتیاز پیدا، چون در وجوب عینی متعلق تکلیف باید انجام بشود بدون جواز ترک الى فعل غیر دیگه، ولی اینجا در وجوب کفایی جواز ترک الى فعل غیر داره. این مبنای مرحوم صاحب فصول اینه، تحقیق صاحب فصول اینه، مرحوم آخوند هم در اینجا تبعیت کردن از صاحب فصول. از کلام مرحوم صاحب هدایت المستشارین همین مبنا استفاده میشه، ولی نه به این صراحت، ولی از متأخری مرحوم اصفهانی در بله اصول علی نهج الحدیث تصریح کردن که مبنای ما همینه دیگه، که همونی که در وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی اختیار کردیم، اینجا هم فرمودن مختار ما در حقیقت وجوب کفایی همین نیست که اینجا گفتیم که بله تکلیف اینجا سنخ خاصی از وجوب هست، سنخ خاصی از وجوب هست در مقابل وجوب، در مقابل وجوب تعینی، با توجه به خصوصیتی که در مقام هست که فرمودن در بحث در اصول علی نهج الحدیث فرمودن که بله فصحی ما ذکرنا، این در وجوب کفایی حقیقتش اینه که همونی را که ما در وجوب تخییری به لحاظ متعلق گفتیم در وجوب کفایی هم به همین نحو میگوییم که سنخ وجوبی است که جواز ترک داره، فان کل واحد من المکلفین یجب علیه الفعل مع جواز ترک عند فعل الاخر، در وجوب کفایی خصوصیتش اینه، همونطور که در وجوب تخییری جواز ترک الا بدل خود بدلی که خود مکلف انجام بده، اینجا هم جواز ترک الا جواز ترک الا فعل الغیر داره، به همین نحوی که در اینجا در اونجا ثابت بود اینجا هم ثابت. مختار مرحوم اصفهانی هم در الاصول علی نهج الحدیث و اونچه که در تعلیقه کفایه در نهایت درایه استفاده میشه همینه. پس تفسیری که اونچه که مرحوم آخوند در این فصل فرموده است فقط در حد بیان مختار خودشون و توضیح مختارشون در این مسئله هست. و ولی همونطور که به تفصیل می آید اقوال در وجوب تخییری، در وجوب عینی، در حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی منحصر به این قول نیست. اقوال دیگه هم مطرح شده وجود داره در کلمات، چه در متقدمین اقوال دیگه هست نسبت به متأخرین، یعنی بعد از مرحوم آخوند هم در کلام مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر اقوال دیگه در وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی مطرح شده. تنقیح بحث در وجوب کفایی اقتضا میکنه که در دو جهت بحث بشه. جهت اول در بیان حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی، به اینکه قول صحیح و نظریه صحیح در حقیقت وجوب کفایی چه چیزی هست. جهت دوم در اثر و ثمره بحث در حقیقت وجوب کفایی و وجوب عینی، آیا ثمره بین این ثمره برای اختلاف در اقوال وجود داره یا وجود نداره. اون قسمت اصلی بحث به این دو جهت منعطف هست، ولی بعد از بحث در این دو جهت یک تذییلی هم برای بحث در وجوب کفایی مطرح میشه که اون تذییل در حقیقت بحث از فرعی هست که مرحوم نائینی در همین بحث وجوب کفایی بعد از ارائه نظر مختار اون فرع را متعرض شدن. تذییل در این فصل که ذیل این دو جهت مطرح میشه بحث در اون فرعه. فرعم اینه که اذا کان اونا که شخصان فاقده ما، اینا تیمم کرده بودن فقادر فقدان ما تیمم کرده بودن، بعد یه آبی پیدا شد که این آب وافی به وضوع یک نفر فقط هست، وافی به وضوع دو نفر نیست. آیا در اینجا که هر دو متیمم بودن فاقد الماء بودن یه آبی پیدا شده، آیا اینجا با همین پیدا شدن آبی که لا یکفی الا لوضوء واحد تیمم هر دو باطل میشه، یا تیمم یکی از یا تیمم هیچ کدوم باطل نمیشه، یا تیمم یکی از اینها علل بدل باطل میشه؟ علایال حکم این فرق چیه؟ این فرق هم به عنوان تذییل ذیل اون دوتا جهت باید مطرح بشه. اما بله، جهت اول که بیان حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی باشه، هرچند مرحوم آخوند در این فصل بله فقط یک قول را مطرح کردن، همون را یعنی قول مختار خودشون را مطرح کردن، متعرض اقوال دیگه نشدن، ولی خب در مجموع اقوال متعددی در بین وجود داره با مراجعه به کتب اصولی متقدم مثل فصول، مثل هدایت المستشهدین و همینطور کتب متأخرین، متأخر از مرحوم آخوند، معلوم میشه که اقوال دیگه در مسئله وجود داره. و در حقیقت وجوب کفایی و فرقش از وجوب عینی وجود داره، محل بحث نزاع هم نزاع جدی مثل همون نزاع در وجوب تخییری هست، در حقیقت وجوب تخییری. البته یه فرق هست که در اونجا در بحث وجوب تخییری اختلاف سر این بود که آیا فرق بین وجوب تغییری با وجوب عینی در ناحیه نفس الوجوب هست، که ما اینکه بعضی از اقوال این نظر را به این منتهی می شد، یا اختلاف در ناحیه متعلق وجوب در بحث نزاعات در وجوب تغییری در این بود. ولی در وجوب کفایی نزاع مقدار توسعه پیدا می کنه و در این فصل نزاع در اینه که فرق وجوب تغییری با وجوب عینی در ناحیه نفس وجوب هست یا در ناحیه مکلف به تکلیف هست یا در ناحیه متعلق تکلیف هست. سه تا شعبه پیدا میکنه. با توجه به این بله نزاع در حقیقت در این بحث وجوب تغییری در این قسمت، ولذا اقوال و نظریات مختلفی در تفسیر وجوب کفایی در مقابل وجوب تغییری پیدا شده که این اقوال مختلف و نظریات مختلف در وجوب کفایی را میتوان در سه اتجاه رئیسی مندرج کرد. برمیگرده به سه تا اتجاه. اتجاه اول این است که تکلیف در هر یک از وجوب کفایی و وجوب عینی متوجه جمیع مکلفین هست، از این جهت فرقی با وجوب عینی ندارد، ولی اختلافشون، اختلاف کفایی با عینی در اتجاه اول، اختلاف وجوب کفایی با عینی در نهایه خود وجوب هست، در نهایه نفس وجوب. این یک اتجاه در تفسیر وجوب تغییری که برای همین اتجاه اول تقریبها و صیغه‌های مختلفی وجود داره که ازش اقوال متعدد به دست میآید دیگه. سه تا تقریب وجود داره که در حقیقت سه تا قول میشه. این سه تا قول مندرج در این اتجاه اول هست. تقریب اول و قول اول همونی است که مرحوم آخون اختیار کرده، صاحب اصول اختیار کردن که اختلاف کفایی با عینی در ناحیه نفس وجوب هست، ولی این اختلاف به اختلاف ذاتی هست نه به اختلاف عرضی. به این با همون معنایی که قبلا در وجوب تغییری هم گفته شده که وجوب کفایی سنخی از وجوب هست که با سنخ وجوب عینی مختلف هست. این اختلاف سنخی، اختلاف ذاتی که قبلا هم مرحوم آخون فرموده، از کلام مرحوم آخون در اینجا هم استفاده میشه که این اختلاف سنخی از راه آثار فهمیده میشه دیگه، از راه لوازم و طبعات فهمیده میشه. این قول اول در اتجاه اول. قول دوم عبارت از اینه که نه، اختلاف در ناحیه در ناحیه وجوب هست، ولی نه به اختلاف ذاتی بلکه به اختلاف عرضی، به معنای اختلاف در اطلاق و اشتراط. وجوب که عینی متوجه از جهت توجه به جمیع المکلفین، وجوب عینی با وجوب کفایی فرقی ندارد، ولی در نایه وجوب اختلاف است، اونم به اختلاف در اشتراط. اشتراط هم در حدوث، در حدوث تکلیف. وجوب کفایی وجوب متوجه به کل واحد من المکلفین هست، ولی در حدوث و در اصل و ثبوت این وجود این وجوب و تکلیف مشروط هست به عدم قیام آخرین، به عدم اتیان الاخرین به متعلق تکلیف. قول دوم اینه. قول سوم و تقریب سوم همین مثل قول دوم هست، فقط با از این جهت فرق داره که اشتراط را در ناحیه بقا میگیره. اشتراط در ناحیه بقا که بله این یکی از اقوال مهمه در این قسمت است که مختار مرحوم آقای تبریزی و عده‌ای از محققین همین قوله که وجوب کفایی با وجوب عینی از جهت تعلق به کل واحد من المکلفین هیچ فرقی نداره. اختلاف در ناحیه وجوب هست، اونم اختلاف عرضی از جهت اطلاق و اشتراط. اشتراط هم در ناحیه بقای تکلیف، یعنی تکلیف در حدوث هیچ قیدی ندارد، به همه تکلیف مطلق متوجه شده، ولی بقای تکلیف در حق کل واحد من المکلفین مشروط به عدم اتیان آخرین به این فعل هست. اینم این سه تا قول که این سه تا قول در اتجاه اول مندرج هستند. اتجاه اول این بود که اختلاف در ناحیه خود وجوب هست نه در ناحیه مکلف یا متعلق تکلیف. اتجاه دوم اینه که نه، اختلاف بین وجوب کفایی و وجوب عینی در ناحیه نفس الوجوب نیست. وجوب هیچ فرقی نداره، دو تا سنخ از وجوب ما نداریم، یک نحوه بیشتر نداریم، بلکه اختلاف سر اینه که مکلف به این تکلیف چه کسی هست. اختلاف در ناحیه مکلف به تکلیف و موضوع تکلیف هست، به خاطر اینکه در وجوب عینی مکلف و موضوع تکلیف جمیع افراد مکلفین هستند علی نحو عموم استقراقی. صلات یومیه که واجب شده بر همه واجبه به نحو عموم استقراقی، اما در وجوب کفایی جمیع افراد علی نحو عام استقراقی مکلف نیستند، علی نحو عام استقراقی مکلف نیستند. همین باعث فرق میشه. اما اینکه حالا که علی نحو عام استقراقی مکلف نیستن، بس مکلف چه چیزی هست، مکلف چه کسی هست، مکلف به این تکلیف چه کسی هست، در این قسمت اختلاف پیدا شده. روی این حساب اقوال و نظریات متعددی پیدا شده در درون همین اتجاع ثانی که اختلاف در ناحیه مکلف هست، با این فرق که در وجوب عینی جمیع علی نحو عام استقراقی، ولی در وجوب کفایی علی نحو عام استقراقی نیست. حالا چه چیزی هست؟ اقوال متعدد پیدا شده. قول اول که در مندرج در همین اتجاع ثانی است که از جماعتی از عامه نقل شده در ایداد المسلمین داره که رازی و البیضاوی و نسب الی شافعیه، جماعت اینا قائل به این هستن که مکلف به تکلیف در وجوب کفایی بعض المکلفین هست، ممن یکتفا بهی فی ادای تکلیف، نظیر اونچه که در واجب تغییری در نایه متعلق گفته شده واحد لا به عینه، واحد مبهم لا به عینه، غیر معلوم، غیر معین. در وجوب کفایی هم گفتن در نایه مکلف واحد لا به عینه است، بعض المکلفین ممن یکتفا بهی در ادای تکلیف. این شبیه همونیست که در هدایت المستشهدین اومده، تعبیری که در هدایت المستشهدین هست اینه که تعبیر کردن که قایت الامر ابهام در وجوب تغییری در ناحیه مکلفم به و متعلق تکلیف بود، ولی در وجوب کفایی ابهام در ناحیه مکلف به تکلیف هست. این قول اول از اتجاع ثانی. قول دوم که به قطب الدین شیرازی نسبت داده شده اینه که وجوب در واجبات کفاییه به مجموع المکلفین به ماهو مجموع تعلق میگیره، متوجه میشه، نه به کل واحدن مستقلن علی نحو عموم استقراقی، نه، علی نحو عموم مجموعی هست. اگر 100 نفر مکلف در یه مورد وجود داشته باشه، مجموع این 100 نفر به 100 نفر قدرت بر انجام این کار رو داشته باشد، این مجموع این 100 نفر به ما هو مجموع مکلف به این تکلیف هست. این قول دوم در اتجاع ثانی. مجموع در مقابل جامع قول بعدی. خود جامع قول بعدی، حالا متوجه، یعنی هر غیر معقوله غیر از اینه که گوینده چه چیزی رو میگه. بالاخره گفتن مجموع رو در مقابل جمیع قرار دادن. قول سوم هست، این که میفرمایید جامع قول سومه که وجوب در وجوبات کفاییه، در واجبات کفاییه به جمیع علی جمیع المکلفین علی نحو عام استقراقی متوجه نمیشه، به مجموع به ما هو مجموع که در قول ثانی گفته شده به اونم متوجه نمیشه، بلکه به جامع متوجه میشه به نحو عموم بدلی، احد المکلفین علی سبیل البدل، که از اون تعبیر به جامع تعبیر به صرف الوجود مکلف میشود که مختار مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی در بحث وجوب تغییره. این قول سوم. قول چهارمی هم در مندرج در اتجاع اتجاع بله ثانی هست که به عنوان یک وجه و یک قول مرحوم اصفهانی مطرح فرمودن، ولی قائل به اون را ذکر نفرمودن. اون قول عبارت از اینه که گفته بشه که اصلا وجوب کفایی یه سنخ وجوبی هست در مقابل اون که اصلا متعلق که مکلف ندارد، فعل متعلق تکلیف دارد، خود تکلیف هم که هست، مکلف ندارد، اصلا موضوع تکلیف و مکلف وجود نداره در وجوبات کفایه، فقط متعلق دارد که همون فعل خاص باشه، من دون نظر الی فاعلهی، که چه کسی باید این کار را انجام بده اصلا در مقام جعل فاعلش مشخص نشده. فرقش باز می شود در نایه مکلف، ولی با این توضیح که اینجا اصلا مکلفی وجود ندارد، نه اینکه مکلف مکلف به تکلیف جمیع المکلف علی نحو عموم استغراقی باشد یا عموم مجموعی یا بعد جامع صرف الوجود، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اصلا مکلفی وجود ندارد. اینم قول چهارم در مسئله که مندرج در همین اتجاع ثانیه. قول پنجم، قول ببخشید اتجاع ثالث در مسئله، اتجاع ثالث در مسئله اینه که فرق وجوب کفایی با وجوب عینی در مکلفون به هست، در متعلق وجوب هست، متعلق تکلیف هست، نه در نفس الوجوب که اتجاع اول بود، نه در مکلف به تکلیف که اتجاع ثانی بود، بلکه در متعلق تکلیف هست. این قول مختار مرحوم آقای بروجردی هست و از کلام مرحوم آقای سعد در بعضی از فروض همین قول استفاده می شود، که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است که متعلق وجوب در وجوبات کفائیه، متعلق وجوب طبیعت مطلق نیست، کما هو الحال در وجوب عینی، اون طبیعت مطلق در وجوبات عینیه طبیعت مقید هست، ولی در وجوب کفایی طبیعت مقید نیست، طبیعت مطلقه هست، غیر مقیدتن به صدورها انهاز شخص، از این صلات، از این شخص خاص. در نماز یومیه که واجب عینی هست، تکلیف متوجه به زید متعلقش همین فعل زید دیگه، فعل آخر نیست، طبیعت مقید به صدورش از خود زید. ولی در وجوبات کفاییه که متوجه همه مکلفین می شود، مثل وجوب عینی متوجه همه مکلفین می شود، در رد تحیات متعلق تکلیف طبیعت مقید به صدورش، فعل مقید به صدورش از این فاعل خاص نیست، از زید که یکی از کسانی است که به او سلام کرده شده، مقید به صدورش از او نیست، بلکه از این حیث مطلق هست، غیر مقیده. در کلام مرحوم آقای صدرم فرموده که اگه وجوبات در وجوبات کفایی وجوبات را ما متعدد بگیریم، لا محیص از این که متعلق تکلیف را جامع فعل صادر از این مکلف او من غیرهی بگیریم. اینم اتجاع ثالث. پس در تفسیر حقیقت وجوب، در تفسیر وجوب کفایی و تبیین حقیقت و فرق وجوب کفایی با وجوب عینی، اتجاعات مختلفی هست که بعضی که مقصد اتجاع اول و اتجاع دوم، خود اینها مشتمل بر اقوال و نظریات مختلفی هستند. حالا بعد از اینکه معلوم شد که اقوال در مسئله متعدد هست، باید بریم سراغ تک تک این اقوال، ببینیم که مقتضای صناعت نسبت به این اقوال چه چیزی هست، آیا یعنی قول صحیح در میان این اقوال کدوم یک از این اقواله. به همون نحوی که در بحث وجوب تخییری قبل از وارد شدن در بله توزین اقوال و بررسی اقوال گفته شده به این که در وجوبات تخییریه یه خصوصیاتی مفروغان عن و مسلم هست در وجوبات تخییریه که اون در اصل اون آثار و خصوصیات اشکال نیست، چون یه خصوصیات و لوازم مسلم و مفروغ عنه وجود داره، اون قولی در وجوب تخییری قابل التزام هست که هم محذور ثبوتی نداشته باشد و هم در اون قول این خصوصیات و این لوازم توجیه شده باشه. در وجوب تغییری اینجور بحث شروع شده بود. اینجا هم در وجوب کفایی هم به همین نحوه، در وجوب کفایی هم برای اینکه ببینیم چه قولی صحیح هست قابل التزام هست، باید ببینیم که این قول از نظر ثبوتی محذور داره، محذوری از محاذیر در او وجود داره یا نه، و آیا این قول میتواند این خصوصیات مفروغ عن و لوازم مسلم تبعات مسلم در وجوب تخییری را میتواند توجیه بکنه یا توجیه نمیکنه. خصوصیات و لوازمی که در اینجا وجود داره همونطور که توضیح داده شد در کلام مرحوم آخوندم بوده، خصوصیات هم اینا هستن دیگه. خصوصیت اول اینه که عند ترک جمیع همه معاقب میشوند. خصوصیت دوم اینه که امتثال به فعل واحدین حاصل میشود و فعل واحدین فعل بعض موجب سقوط تکلیف میشود از بقیه. خصوصیت سوم این هست که اگه دفعتن واحده همه اقدام به انجام عمل بکنن، این امتثال از همه محقق میشه و همه استحقاق مثوبت داره. اینا خصائص مفروغ عن و مسلم در وجوب کفایی است. حالا با توجه با در نظر گرفتن این خصوصیات باید برگردیم به اقوالی که اینجا مطرح شده. در مجموع اقوال متعددی مطرح شده بود. در قول اول اتجاه اول 3 تا قول بود، اتجاه دوم 4 تا قول داشت، اتجاه سوم که 1 قول بود، مجموعاً 8 قول در حقیقت وجوب تخییری مطرح شده. باید ببینیم که این اقوال کدوم یک از این اقوال قابل التزام هستند. ابتدا هم از کلام قول مرحوم آخون و قول صاف حصول شروع می شود که فرق را به ناحیه وجوب بردن و اختلاف هم اختلاف ذاتی در وجوب، اختلاف سنخی در وجوب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.